سپاس از همراهی صمیمانه شما و با درود و بدرود.
غروب جمعه است. به اتفاق شما عزیزان دعای سماط را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف
والإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
وقتتان بخیر و نیکی. کم کم نزدیک میشیم به زمان ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. به اطلاعاتم میرسم که ساعت 5:13 اذان مغرب با افق کابل هست، اما حدیثی شریف از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان میفرمایند خداوند به سه دست از انسانها نزد فرشتگان افتخار میکند: یک، کسی که در جایی تنهای تنهاست ولی اذان میگوید و نماز میخواند که خداوند در این هنگام میگوید ای فرشتگان من، ببینید بنده من تنها نماز میگذارد و هیچ کس او را نمیبیند. در این هنگام 70,000 فرشته پشت سر او حاضر میشوند و نماز میخوانند و تا روز بعد برای آن شخص طلب مغفرت میکنند. دو، کسی که تنها مشغول نماز شب شود و در سجده از خستگی خوابش ببرد. در این هنگام خداوند خطاب می کند فرشتگان من، ببینید بنده مرا که بدنش در حال سجده و روحش در عالم خواب نزد من است. سوم، شخصی که یکه و تنها در میدان جنگ می ماند و جهاد می کند تا کشته شود و همانند بعضی ها فرار نمی کند. و اما نکته ها و پیام هایی که در این حدیث هست. نخست این که خداوند عبادت خالصانه را زیاد دوست دارد که به آن نزد فرشتگان مباهات می کند. دیگر این که خداوند در عین خستگی فرد نماز شب را مهم می داند. البته منظور از مورد اول این نیست که ما به جای حضور در نماز جماعت فرادا نماز بخوانیم، بلکه تشویق به انجام عبادت حتی در جایی است که هیچ کس نمی‌بیند، چون برخی افراد در کنار خانواده و دوستان نماز می‌خوانند ولی وقتی تنها هستند نماز را ترک می‌کنند. روایت فوق می‌فرماید مهم این است که زمانی که هیچ کس هم غیر از خدا ما را نمی بیند به نماز اهمیت دهیم و نماز ما در آشکار و نهان یکسان باشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین حالت را از دوستان من کسی دارد که بی علاقه به دنیا باشد و از نماز بیشترین بهره را ببرد و در نهان عبادت خدا را بسیار خوب انجام دهد. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
إلهي عظمك وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاو 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق باشه. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه با ارک همراه شید.
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن
قانون اساسیشون در 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
ارتجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارک
با ارک
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارک در خدمت شما هستیم. در این برنامه در رابطه با صحبت‌های رئیس جمهوری افغانستان در زمینه صلح سازی و مقابله با ناامنی‌ها، برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه افغانستان، فعالیت‌های وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ج جلسه فوق‌العاده کابینه افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با شرکت اعضای کابینه و والیان این کشور از طریق ویدیو کنفرانس دایر شد. رئیس جمهور در صحبت‌های مقدماتی جلسه گفت که رویدادهای تروریستی اخیر و حملات انجام شده حمله بر یک نسل و تمام ارزش‌هاست.
عملیاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشی، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوسانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است. هدف از بین بردن اعتماد است. هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما.
رئیس صاحب، اینقدر حملات که این تروریست های سر مردم، خبرنگارا و فعالان جامعه مدنی انجام میتن بخی حوصله ما را به سر آورده، کاسه صبر ما را بخی لبریز کرده. عصبانی هستیم، خشمگین هستیم، میخوایم که انتقام بگیریم از این تروریست ها.
خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه نه موجب تزلزل. خواهش ما از تمام همکارای دولتی است که اول به اینا رسیدگی کنه. همبستگی ما، دلداری ما، نوع اطمینان دادن به خانواده از اینا یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ماست. دوم، ما به اول پیشرفتای بسیار زیاد داشت، خواهش میسته که همون پیشرفتا را سریع تر کن در کابل، در دیگر جای و تمام نهادهای امنیتی را جناب مایبس هدایت واضح بید. سوم، انسجام تمام اقشار افغانستان در مقابل از بکار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به مخصوصا جناب علی میسیب، علمای کرام و ریش سفیده و بزرگای ما. کریم میسیب، طول شوراگان پر طول افغانستان که بعد انسجام تراسی. یه واحد غک ده هر افغان لستونی نباید اوز. که توازه سیب طول والی سیبانو سر انسجامو نیست. او ده کابل امنیتی میساب تجربه خیی چه ولس تیار ده ولس همکاری غوری.
بله رئیس صاحب، کل مردم و نهادهای مختلف سر این تروریست‌ها کوفتی کوفتی هستند، اما خب به گفته شما باید انسجام داشته باشیم. او مسئول صاحبا، شنیدین که رئیس صاحب براتون هدایت داد که تمام مردم و نهادها را انسجام بدین. ما مردم هم خود طرفدار اتحاد و انسجام هستیم، طرفدار پارچه پارچه شدن نیستیم، اما از مسئولان هم انتظار داریم که وظایفشان را به درستی انجام بدن.
روایت جمهوریت فضل خداوند عام شده، سرش یک اجماع کامل موجود است. مردم حال میفهمند که پارچه پارچه شدن، به جهات مختلف رفتن غیر از نقص فایده نداره، اما با جهت داداش و در این بخش جناب عزیز داخل خاصتا اعتماد بر پلیس نقطه کلیدی است. مردم اعتماد میکنند، اما پلیس و دستگاه عدلی و قضایی ما باید بتونه فعال شه. و از نگاه دستگاه عدلی و قضایی ما، جناب وزیر عدلی، جناب استاد، ضرورت به ایست که اقدامات به مراتب سریع تر شد. مردم باید ببینن که ما اراده داریم و خواهش زایر عمر سبیس که امرای جامعه مدنی، رسانه ها، فعالین جلسات خاص شورای امنیت میخواین، از کابینه رو میخواین که با یک طرح واضح و مشخص همه جانبه که سرازی اقدامات داشته باشیم. جناب وزیر صاحب زنا، وزیر صاحب معارف، محصلین و متعلمین ما کل باید بسیج شون.
بله، رئیس جمهور خنی در بخش دیگه از صحبتاش از لغو نشدن بستای سخنگویان والیان ولایات صحبت کرد و به اداره ارگانهای محل وظیفه داد تا به والیان ولایات تصریح کنه که فقط آنان در مسائل استراتژیک و امنیتی مسئولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگانهای امنیتی دارند، ولی در سایر موارد مسئولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط است. اینه، هوشتان باشه والیان محترم که سخنگویان شما در مسائل استراتژیک نمیتونن گپ بزنن و خودتان باید زحمت قبول کنین. یادتان هست شنوندای عزیز که چند وقت پیش یکی از سخنگویان یکی از ولایات کدام گپ مهم از پیشش خطا شده بود و رئیس صاحبم قار شد و گفت که دیگه والیا نباید سخنگو داشته باشن. اما بعضی انتقادا به این مسئله شد و خودتان میفهمین دیگه رئیس صاحبم خب همونطو خوب انتقاد پذیر هستن و ظاهرن از تصمیم خود صرف نظر کردن، گفتن خیر است، حالی کلگی رو با یک چوب نمیزنیم. بله، رئیس جمهور غنی در این جلسه به وزارت انکشاف دهات و اداره ارگانهای محل هم وظیفه داد که در تسریع روند توزیع بسته های کمکی برنامه دسترخان ملی به شهروندان بی بضاعت در فصل زمستان اقدامات عاجل کنند. رئیس جمهور پیرامون محور صلح سازی یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان است هم معلومات داده و روی معیارهای عمده آن شامل مطلوب بودن، امکان و اعتبار گپ زد. گپ صلح شد. پیش در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل برگزار شد و اعضای کمیته رهبری در این مورد با هم گپ زدند و هدایت لازم هم به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان دادند. میفهمین که قرار است این هیئت چند روز بعد با خیر مذاکرات رسمی خود با طالبان در قطر برگزار کنه. رئیس جمهور هم که اصرار داشت دور بعدی مذاکرات در افغانستان برگزار شود و خواست کلانهای مملکت قبول کرده که دور بعدی هم در قطر برگزار شود. اما اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در این نشست هر کدام صحبتایی داشتن که ما نمیتونیم به تمام گپا بپردازیم و به عنوان نمونه صحبتای یکی دو نفر با هم مرور میکنیم. ابتدا صحبتای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، البته بخشی از صحبتایشان. بله، آقای عبدالله ضمن خوشامدگویی به حضار گفت که با توجه به وضعیت نابسامان مملکت، ناامنی‌ها و انفجارها، این شورا و این هیئت وظیفه و مسئولیت بسیار سنگینی در قبال ایجاد صلح در کشور دارند.
نن برس موقف حرکت کرده بودند، از اون ساعه گذشته بودند، متعاقب از اون خبر شدیم که متاسفانه بم انفجار کردند. حتما تلفات داره. خب اینمی زندگی مردم افغانستان است. وقتی که میگم مسئولیت بسیار بزرگ با عهده از این شورا است و مسئولیت بسیار بزرگ با عهده شماست که نمایندگی از همه مردم افغانستان و خاص مردم افغانستان در مورد تامین صلح میکنین، پایان اینمی درد و رنج مردم افغانستان است. روز قبلش چی واقع شد، روز پیشترش چی گذشت، فردا چی واقع میشه، در این راستا هیچ اولویتی بالاتر از صلح، صلح قابل قبول و با عزت برای مردم افغانستان وجود نداره. دوام کار شما انشالله که با وضاحتی که از طرف ای کمیته رهبری شما می داشته باشین، صحبتهایی که بزرگان می کنن آسان تر خواهد بود. شما به ایجه گزارشده هستین، به ایجه حسابده هستین و بالاخره حمایت ازی کمیته را با خود دارین. او که باز در بین خود می داشته باشین که حتی بیشتر از او چیزی که در گذشته شما از خود وحدت و هم نظری و هم فکری نشان دادین، از او که بیشتر و با صلابت بیشتر نمایندگی کنین از مردم افغانستان، و ترتیبات مربوط به کار خود شما میشه. شما متنوع مردم افغانستان نمایندگی میکنین، قوت مردم افغانستان نمایندگی میکنین و رهبری خوب صورت گرفته. البته همه شما مورد اعتماد از این شورا هستین. در بین خودم ترتیبات کار به مو ترتیب باشه که هیچ وقت اتر فکر نشه که یک نفر، حتی یک نفر از همی اعضایی که در اینجا هستین، تیم 21 نفری، اینا تو فکر کنن که ما شریک نیستیم در این قضیه. همه شما مالک از این پروسه هستین، به نمایندگی از مردم افغانستان و به نمایندگی از کمیته رهبری.
بله، طبیعی است که وقتی به عنوان اعضای هیئت مذاکره کننده تعیین شدن، باید از کمیته رهبری، شورای مصالحه و کل مردم نمایندگی کنند. اما رئیس باز هم بعضی از اعضای کمیته در نشست حاضر نشدند. دلیل چی بوده؟
تعداد زیادی از شخصیت ها در سفر هستند. با جناب امیر صاحب اسماعیل خان صحبت کردم، اونا هم سلام و احترام خدمت شما داشتن. حمایت خود از دوام گفتگوها با مو اصولی که مردم برای مردم افغانستان قابل قبول است اونا تذکر دادن. پیام مارشال صاحب فکر میکنم دکتر سیف رحمان قرائت خواهد کردن، پیام جناب استاد عطا محمد نور هم قرائت میشه در مجلس و از بزرگا هم میشنویم و انشالله به همین ترتیب مجلس ما، مجلس وطنی، مجلس ملی، مجلس خارج از او تشریفاتی که باید باشد، چون وظیفه ما، مسئولیتی که به عهده ماست، به مراتب فراتر از او چیزیست که ما ایره در بحثای بسیار جانبی و فرعی بگذرانیم. ما از تمام بزرگایی که در اینجا تشریف آوردن تشکر میکنم و انشالله که بحث خوب داشته باشیم و این بحث امروز ما کمک بکنه که برای تیم مذاکره ما که با اطمینان وارد امو اجندایی که برشان ممکن است با طرف مقابل با موافقه میرسن، هر اجندایی که دو طرف با موافقه میرسه، از هیچ مواد امو شامل اجندا شما ترس نداشته باشید، حراس نداشته باشید.
نه، نباید ترس داشته باشن. چرا ترس داشته باشن؟ هم تو مذاکره کنن، از هیچ چیزم نترسن. اونا میفهمن که مردم افغانستان چی میخوان. اگه این خواسته ها رو در نظر داشته باشن و از اونا دفاع کنن، مردم هم پشتشان هستن. مردم که پشتشان باشن دیگه از چی میترسن؟ هیچ نمیترسن. با جرأت وارد مذاکره میشن.
وارد بحث میشن، شما از یک ملت بسیار بزرگ و عظیم و کشور با افتخار نمایندگی میکنین، وارد بحث میشین، اعلان موضع میکنین، با قاطعیت شما ثابت میسازین که خواستار صلح هستین. هیچ ناشکی در این رابطه نه مردم افغانستان داشته باشه هیچ کسی، و با اطمینان و حمایت انشاءالله به یاری خداوند بزرگ و با حمایت از کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی شما کارتان دوام میتین، و در هر موقعی که ضرورت باشه انشاءالله بزرگای خواهش و تقاضای ما را قبول خواهد کردند که ضرورتی خواهد شد که ما شما زودتر جلسه داشته باشیم. همین جنبه‌های تشریفاتیش کمی نادیده بگیریم، و وقتی که ضرورت میشه، چون بسیار یک مسئله مسئولیت بسیار بزرگی ملی را ما و شما به عهده داریم، در وقتی که دعوت میشه من یقین دارم که شما دعوت ما را لبیک میگین، و هر وقتی که ضرورت میشه که جلسه داشته باشیم تا اینا بتانن باز قدمای بعدی را با اطمینان بیشتر برداشته بتانن، من شما را زحمت میتم. نظریات در مورد همشمول بودن این کمیته هم وجود داشته که انشاءالله او هم به نظر میگیریم، این خواست معقول است، تعدادی از اقوام افغانستان همین تقاضا را داشتن. اینا مسائل است که باز ما شما در دوام جلسات خود روش بحث میکنیم.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم که به همراه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دعوت شده بود، به سخنرانی هم دعوت شد و نکاتی را از جانب دولت در مورد سال بیان کرد. آقای صالح در بخش از سخنان خود از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی کرد.
از هیئت مذاکره کننده افغانستان که هم اتحاد خود را حفظ کردند، هم دیسپلین را حفظ کردند و هم توانستند با حوصله‌مندی یک نقطه عطف به وجود بیارند، بنبست را بشکنند. ما هم از اینا سپاسگزاری میکنم و در این زمانی پیشرفت را برشان از ته دل مبارک میگم. ما هیچ نوع حس تعلق با یک فرد در این حیات نداریم. ما دید ما از حیات یک حیات کلی است و از مجموعه افغانستان نمایندگی میکنند. ابراز سپاس میکنیم. به همو خاطرم هیچ وقت تلاش نکردیم که تماس با یکی داشته باشیم. اگر گزارش آمده، گزارش جمعی را و دسترس ما قرار گرفته و سر گزارش ها سلیقوی، هیچ وقت ما سرمایه گذاری نکردیم. و این یک نقطه مهم است که ما از کابل باید بتانیم وحدت نظر، وحدت صفه در بین هیئت مذاکرچی افغانستان حفاظت کنیم و قوی بسازیم. پس بر ما این 21 تن یک جسم هستند، یک فکر هستند، یک هیئت هستند، و ما با اتحادشان انشالله تا امروز احترام داشتیم و از این به بعد هم احترام خواهد داشتیم.
بله معاون صاحب، ما هم به اتحاد اعضای این هیئت احترام میمانیم. اصلا اتحاد یک پارچگی که نباشه خب کار اصلا پیش نمیره. یکی شرایط مهیا شده که بالاخره بعد از مدت ها مشکلات در افغانستان از طریق سیاسی و گفتگو حل شه و بسیار خوشحال کننده است. اما تو نیست معاون صاحب؟
در ماحول تاریخی اولین بار است در افغانستان معاصر پس از احمدشاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. در تاریخ ما برای حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته به نحو دیگه حل شده و اگر جرگه های هم در تاریخ ما دایر شده سر مسائل کوچک بوده، و هیچ وقت ما یک جنگ به پهنا و بزرگی از این که 40 سال بدون یک روز توقف ادامه داشته بوده نداشتیم. با او خاطر امروز هم تاریخ شاهد ما است و نظاره میکنه، هم ملت ما، هم جهان، که آیا ما توانایی آوردن یک نقطه پایان به این منازعه بسیار خونینه داریم یا نداریم، که انشالله داریم بنا به دلایل مختلف.
بله بله داریم، توانایی پایان دادن به این منازعه رو داریم انشالله، چرا نداشته باشیم؟ مهم نمیست که یک دل و همدل باشیم تا به خیر صلح و آبادی و آبادانی به کشور برگرده، و خدا رو شکر که یمدلی وجود داره.
ما در نظریاتی که هیئت مذاکره کننده افغانستان بیان کردن مشترکات بسیار زیاد را میبینم و او یک مشترکش، یک وجه مشترک از اینایی است که برداشتشان از طرف مقابل یک برداشت واحد است، یگانه است و هیچ کدام از اینا برداشت متفاوت که ما با کی مذاکره میکنیم ندارن. که روز دیگه که فرصتی بود درک جلسه دایر شده بود و ما نظریات شنیدیم، ای هویداست و ای گپ خوب است بسیار، به خاطر که طرف شناختن، دشمن شناختن یک قسمت کمک میکنه که ما روش مشخص داشته باشیم.
اما معاون صاحب، اما تو که جنگ افغانستان پیچیدگی های زیادی داشته و داره، حتما صلح و مذاکرات صلح هم پیچیدگی های خاص خود خواهد داشت، درست نیست؟
در این شک وجود نداره که این منازعه و این جنگ بر علاوه که خونین بوده، دراز بوده، پیچیده است و این جنگ ابعاد خارجیش به مراتب مراتب بزرگتر از ابعاد داخلیش است. در افغانستان آخرین بار که ما اسلحه تولید کردیم خود ما در دوره امیر علی شیرعلی خان بود، بعد از او دیگه ما اسلحه تولید نکردیم. هر اسلحه که استفاده میشه خارجی است، هر تکنولوژی که در اینجا استفاده میشه خارجی است، هر تکتیک جنگی که در اینجا استفاده میشه خارجی است. پس ساده فکر کردن از این مسئله که قضیه میتونه مطلق در مذاکرات بین الافغانی حل شود، ما نباید از پیچیدگی های خارجی از این قضیه بیخبر باشیم. حالا ما که گاه و ناگاه گزارشات و تحقیقات انفجارات و جنگ میبینم، این یک قدرت نیست در دنیا که اسلحه تولید شده از او در افغانستان استفاده نشده باشه. و ایران باید ما باید داشته باشیم که افغانستان هیچگاه اسلحه خریداری نکرده. هیچگاه افغانستان اسلحه خریداری نکرده. در طول تاریخ بر ما اسلحه داده شده.
آه دیگه، اسلحه میتن، جنگ برا میندازن، مردم با هم جنگ میندازن که خودشان به اهداف خود برسن. کلش زیر سر امی خارجی هاست که به خاطر اهداف خود مردم با مشکلات میندازن. حالی که خارجی ها نقش دارند در جنگ افغانستان، نقش خارجی ها و سازمان های بین المللی در صلح کشور هم بسیار مهم است.
پس بود خارجی از این قضیه یک بود کوچک نیست، بود بسیار بزرگ است. هماهنگی با دنیا، هماهنگی با ملل متحد، دخیل ساختن کشورهای همسایه در مذاکره، بدست آوردن ضمانت منطقوی، بدست آوردن ضمانت جهانی و بدست آوردن ضمانت ملل متحد که فیصله نهایی این پروسه ضمانت اجرایی می داشته باشه، یک گپ بی نهایت و بی نهایت مهم است. متاسفانه لایه نظامی طالبا هیچ نوع پیامی برای صلح از قشر سیاسیشان به دست ناوردن. هر قدر اطلاعات که وجود داره نشان می داده میشه که بر از اینا گفته شده شما ما را بیشتر با کشتار کمک کرده میتونه، نه با ادبیات صلح، که یک نقیصه بسیار بزرگ امی پروسه امی است که هر قدر کشتار و خونریزی ادامه پیدا میکنه و زیاد میشه، زخم به پیکر افغانستان زیاد میشه و ای پیچیده میشه و ای آسانتر نمیشه.
خوب، گپ دیگه ای که محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در جمع خبرنگاران از فعالیت های ای وزارتخانه و ارتباطاتی که با مراکز علمی و آموزشی دیگه کشورهای اسلامی داشتند و از تلاش های سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی در این زمینه و بر ارتقای سطح آموزش و توانمندی علمای افغانستان گپ زد.
جلسات داشتن با جلتماب دکتر سب عبدالله، جلسات داشتن همچنان به جناب وزیر سب خارجه و اخیراً به جلتماب رئیس جمهور تا هدایت شانه گرفته و پس سفر کردن. در بخشایی که اونا مجالس داشتن با اونا تعلق داره، در بخشی که وزارت حج رابطه داشتن. همچنان شما شاهد اولین بخش ترنینگ پانتون ازهر شریف بودین در افغانستان. چون کروناست ما توانستیم که از طریق TVTC ما برای 50 نفر از علمای افغانستان توسط علمای ازهر شریف با اعتدال و وسطیت و همزیستی اونا را ترنینگ بتیم، تدریب بکنیم و این سلسله جریان می داشته باشه تا وضعیت کرونا بهتر شود. بعد از ما ترتیب و تنظیمی داریم که با اساس انتخاب مبنی بر عدالت از تمام افغانستان ما سلسله به سلسله علمای خود انتخاب بکنیم تا در خود ازهر در مصر اونا آموزش ببینن و بتانیم که ما از عنف، افراط و تفریط و خصوصا خطبه های متشدد دور شویم.
خب این خوب است، هر قدر که از افراطیگری دور شویم به نفع افغانستان و به نفع روند صلح هم می باشه.
همراه وزیر صاحب ارشاد اوقاف اردن در تماس بودیم که نزدیک است که یک همکاری واضح داشته باشیم. همچنان با ازهر شریف پانتونی ازهر در تماس هستیم تا هم علمایشان در افغانستان بیاید و هم علمای ما در مصر بروند. با کشور ازبکستان مفتی اعظم ازبکستان آقای عثمان و همچنان با قزاقستان در تماس هستیم تا رفت آمدی داشته باشیم، تا هماهنگی کامل داشته باشیم. یک ماه قبل چیزی کم مفتی ترکمنستان در اقینه من خودم رفته بودم، با اونا دیدار داشتم، ملاقات داشتم و زمینه تبادل افکار دینی و تبادل فرهنگی ما اتفاق کردیم. با مالیزیا در تماس هستیم و در بخشای دیگه هم با ما همکاری بکنم.
اوهو، با چقدر کشورها در تماس شدین وزیر صاحب؟ خب اگه نتیجه بده در ارتقای سطح علمای کشور خب بسیار خوب است، اما چرا قدر دور دور میرین؟ در این نزدیکی ها در این کشورهای همسایه هم فرصت ها امکانات بسیار خوبی در این زمینه وجود داره.
ما در صدد ازی هستیم که با تمام کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غیر اسلامی با نهادهای اسلامی، با تمام کشورها در چوکات پالیسی خارجی افغانستان و در چوکات روابط مذهبی ما، همچنان با اوایسی، مرکز اوایسی، مجمع الفقه اسلامی در سعودی، رابطه علم اسلامی در سعودی در تماس هستیم. خواست ما یه از کوشش داریم تا با همه نهادهای اسلامی در تماس باشیم.
بله وزیر صاحب، ما همونطور که خودتانم گفتین به دنبالی هستین که افراطی‌گری را کاهش بدین. هوشتانم باشه که بعضی از این مراکز در بعضی از کشورها خودشان منبع تولید افراطی‌گری هستند. از ما گفتن
افغانستان و بالاخص وزارت ارشاد اجاقاف از او حالات باید بیرون شوه که تنها بمانه و به هیچ نهاد و به هیچ کشور در تماس نباشه. شما انشالله شاهد می باشین که شخصیت های بزرگی که نهاد کشورهای اسلامی و عالم اسلام در افغانستان میه و همچنان هیئت کشورتان به کشورها سفر میکنه تا بدانیم به مردم و به جهان نشان بدیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، ملت ما مسلمان است و روابط حسنه بین نهادها داریم. گفته میتونیم شکایت نمیکنیم، به شکل حکایت میگیم که در چند سال قبل وزارت ارشاد حج و اوقاف باید تنها وزارت حج می بود، تنها در بخش حج کار شده، در بخش ارشاد و اوقاف کاری که لازم بود نشده. ما متعهد هستیم با همکاری شما که در این بخش کار بکنیم.
ما خو همیشه با شما و کل نهادهای دولتی همکاری میکنیم در بخش اطلاع رسانی. مشخصا از ما رسانه چی میخواین وزیر صاحب؟
تقاضای ما از مطبوعات عزیز، از رسانه‌های محترم در تمامشان یه است که با ما هماهنگ باشه، با ما همکار باشه. بدون همکاری شما ما چیزی کرده نمیتونیم و اگر بتانیم هم به مردم نمیرسه و یه حق مردم است که باید برشان برسه. اگر نقاط منفی پیدا کردین هم ما مسئولیت داریم جواب بگوییم، اگر نقاط مثبت دریافتین به مردم برسانین. ما با شما همکار هستیم، همکاری شما رو میخواییم.
بیاین که از همین دنیای سیاست و جنگ و صلح و گپا یک کمی فاصله بگیریم و یک کمی ورزشی شویم. اخیراً نخستین لیگ فوتسال افغانستان برگزار شده در کابل. تیم‌های متعددی با هم رقابت کردند و در نهایت یکی از تیم‌ها با پشت سر گذاشتن رقیبان خود جواز حضور در بازی‌های آسیایی را کسب کرده. می‌خوایم در همین رابطه با فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گپ بزنیم. آقای مشعوف بفرمایید از جزئیات برگزاری لیگ فوتسال بر ما بگوین.
رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان بعد از اینکه مسابقات در سطح ولایات و در ادامه در سطح زون برگزار شد با شرکت 10 تیم برتر باشگاهی در گیمنازیوم فدراسیون فوتبال کشور آغاز شد. در این رقابت ها بر اساس ظرفیت فوتسالی که در ولایات افغانستان ما داریم 10 تیم انتخاب کردیم. 3 تیم از ولایت کابل بودند، 2 تیم از ولایت هرات که در واقع زون غرب حساب میشه و 1 تیم به عنوان قهرمان زون شمال کشور، یک تیم به عنوان قهرمان زون جنوب کشور، یک تیم به عنوان قهرمان زون جنوب غرب و یک تیم هم به نمایندگی از زون شمال شرق کشور در این رقابت ها شرکت کردند که در مجموع 5 زون در کنارش 2 تیم هرات و 3 تیم کابل در مسابقات در 2 گروه 5 تیمه برگزار شد که در نهایت 2 تیم اتحاد هرات و صداقت کابل موفق شدند به فاینال رقابت ها راه پیدا کنند. در بازی نهایی که بسیار به صورت پرشور و حال و با حضور پرشمار تماشاگران برگزار شد، تیم اتحاد هرات با نتیجه 5-3 تیم قدرتمند و پرستاره صداقت کابل شکست داد و برای نخستین بار فاتح رقابت های جام باشگاه فوتسال افغانستان شد.
آفرین آفرین به این تیم و کل تیم های فوتسال و فوتبال و کرکت و دیگه تیم ها که با این شرایط سخت فعالیت میکنن و خود تقویت میکنن، آفرینشان. خب آقای مشعوف، کیفیت برگزاری مسابقات چطور بود؟
از لحاظ کیفی باید خدمت شما عرض بکنم که مسابقات بسیار در سطح بالایی برگزار شد. ما یه بازی های پخش تلویزیونی داشت، مستقیم از طریق شبکه آریانا پخش می‌شد در سراسر دنیا، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. ما مطمئن هستم که کشور همسایه ما ایران که ما به شکلی تاثیرپذیر از فوتسال ایران هستیم، حتما مسئولان فوتسال ایرانی مسابقات دیدن و بدون شک به قدرت فوتسال افغانستان پی بردن. مهمترین موضوع موضوعی بود که ما از بین مهاجرین ایران در این تورنمنت تیم‌های خوبی را داشتیم. شما می‌فهمید که استخوان‌بندی تیم ملی فوتسال افغانستان مهاجرین ما در ایران تشکیل میدن و تیم صداقت کابل که قهرمان لیگ کابل است، داره در لیگ کابل قهرمان شده، تمام بازیکنانش مهاجرین ایرانن، بچه‌های مشهد هستن، از بچه‌های تهران مقیم تهران که آمدن در کابل بازی کردن. همین تیم اتحاد هرات که قهرمان شد، 2 بازیکن این رقابت ها که یکی بهترین دروازه‌بان شد، یکم بهترین بازیکن رقابت ها، از جمله مهاجرین افغانستان در ایران بودن. ولی اونا همه زیر پرچم افغانستان در تیم ملی هم درخشیدن و این بسیار یک فکت بسیار مثبت برای ما بود. سطح فوتسال افغانستان این رقابت ها بی نهایت بالا بود و ما در قسمت کلاب سازی و باشگاه سازی داریم به شدت کار میکنیم و اینکه به آسیا رفتیم و جام باشگاه آسیا دیگه برای اولین بار نماینده ما شرکت میکنه، خودش یک پیشرفت و یک ترقی رو نشان میده در فوتسال در رده باشگاهی.
آقای مشعوف، وضعیت تیم های فوتسال افغانستان در بین تیم های کشورهای همسایه و منطقه چطور است؟ در چه جایگاهی قرار دارن؟ یا به گفته خود ورزشی ها حرف برای گفتن دارن یا نه؟
من به جرات برای شما میگم که تیم ملی فوتسال افغانستان و حتی سطح باشگاه های فوتسال ما همین حالا از خیلی از کشورهای آسیایی بالاتر هست و ما رو باید به عنوان یک قدرت ببینن و ما رو به عنوان یک قدرت باید بپذیرن. ما از کشورهای عرب به شدت و بی نهایت بهتر هستیم، از خیلی از کشورهای جنوب شرق آسیا بالاتر هستیم. در مقابل تیمهای خیلی خوبی ما ظاهر شدیم، کشورهای آسیای میانه ما از اینا خیلی هیچ کمی نداریم. حتی شما شاهد بودین که ما ترکمنستان، ازبکستان اینا رو در مسابقات رسمی آسیایی شکست دادیم. تیم زیر 20 سال ما نایب قهرمان آسیا شد، در جایی که ایران میزبان بود ما نایب قهرمان جام شد. اینا نشان میده که سطح فوتبال ما بالا رفته و همین راستا سطح باشگاه ما هم بالا رفته. هر چقدر باشگاه ما پیشرفت بکنه، تیم ملی ما بالاتر میره و این برای ما یک فکت بسیار خوبیه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار؟
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز، چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز. لاله ها شعله کش از سینه داغند و دشت در غمت همدم آتش جگرانند هنوز. از سراپرده غیبت خبری باز فرست که خبر یافتگان بی خبرانند هنوز. رهروان در سفر بادیه حیران تو اند، با تو آن عهد که بستند برانند هنوز.